رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویوم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز چهارشنبه دویوم دکبر سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 3 بامداد است و در شهر دوشنبه 7 سحر. در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و بعدن ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شوند. حالا باشد نگاهی به اخبار جهان تا این ساعت. ایالات متحده سال آینده به افغانستان به طور علاوگی باز 30,000 افسر و سرباز می فرستد. در این باره رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از این سخنرانی آید به وضع افغانستان در اکادمی نظامی در موضع ویست پوینت ایالت نیویورک خبر داد. باراک اوباما همچنین از کشورهای همپیمان در ائتلاف بین المللی دعوت کرد که به افغانستان نیروهای علاوگی بفرستند. این حال در افغانستان 68,000 افسران و سربازان امریکایی و تقریبا 32,000 نظامیان از دیگر کشورهای ائتلاف بین المللی مستقرند. و در همین حال آلمان اعلام داشت که برای فرستادن نیروهای علاوگی به افغانستان آماده نیست. در این باره اخیرا صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل اظهارات پخش کرد. او گفت که کشورش نتایج کنفرانس بین المللی آید به افغانستان را که بعد از چند هفته در لندن برگزار می شود انتظار خواهد شد. این حال در افغانستان تقریبا 4,000 نظامیان آلمانی مستقرند. انتظار می رود که روزهای نزدیک پارلمان آلمان مندت آنها در افغانستان را تمدید کند. ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود با جامعه جهانی وارد مذاکرات نخواهد شد. این اظهارات رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه با تلویزیون دولتی ایران صدا داد. او قدنامه اخیر آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای با طلب بستن کارخانه غنی‌سازی اورانیوم در قم را شدیداً تنقید کرد. محمود احمدی‌نژاد همچنین کشورهای ابرقدرت از جمله روسیه را برای پشتیبانی از این قدنامه محکوم نمود. وضعی اطراف برنامه هسته‌ای ایران بعدی آن داغ شد که تهران پیشنهاد اخیر جامعه جهانی را رد کرد و اعلام داشت که در کشور باز 10 کارخانه غنی‌سازی اورانیوم بنیاد خواهد شد. رهبران کشورهای غربی چندین بار اظهار کردند که به این گونه موضع‌گیری‌های تهران باید با جاری کردن تحریم‌های نو پاسخ داد. و باز هم در رابطه با ایران، وزیر امور خارجه بریتانیا دیوید میلیباند خواستار حل مسالمت آمیز قضیه بازداشت 5 دریانورد کشور از سوی نیروهای دریایی ایران شد. او از تهران دعوت کرد که شهروندان بریتانیا را از بند رها کند. مقامات ایران ادعا دارند که دریانوردان بریتانیایی سوار کشتی ورزشی از مرزهای آبی کشور عبور کردند. آنها اظهار نمودند که اگر در جریان بازپرسی عبور برخاستانه مرزهای آبی و به اصطلاح نیت‌های ناپاکی دریانوردان آشکار شود، آنها یعنی دریانوردان حتما مجازات خواهند شد. اسفندیار رحیمی ماشایی رئیس دفتر رئیس جمهور محمود احمدی نژاد گفت که پرونده دریانوردان مورد محاکمه دادگاهی قرار می‌گیرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شورای اروپا، ارگان اصلی دفاع از حقوق بشر اتحادیه اروپا، از منع بنیاد مناره‌ها در مساجد شوئیسریا انتقاد کرد. شورای اروپا اساساً مورد رایدهی مردم قرار دادن حقوق‌های اصلی انسانی را زیر سوال برد. از این پیش کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اظهار کرده بود که نتایج رایدهی در شوئیسریا آید به منع بنیاد مناره‌ها در مساجد نقض حقوق انسان است. با گفته رئیس نهاد سازمان ملل متحد رای پرسی، اختلافات جدی در موقع‌گیری در جامعه شوئیسریا را آشکار کرده است. در همین حال وزیر امور خارجه شوئیسریا میشلن کالمیرا اظهار نمود که نتایج رای پرسی روز یک شنبه امنیت کشور را به خطر مواجه می‌سازد. و وزارت حالتهای اضطراری روسیه اطلاع نهایی درباره قربانیان صدمه قطار نیوسک اکسپرس را اعلام کرد. گفته می شد که در این حادثه 26 نفر به هلاکت رسیدند. همه جسدها شناخته شدند. وزارت اطلاع قبلی درباره هلاکت 27 مسافر را رد نمود. بر اثر صدمه بیش از 90 نفر مجروح شدند و این حال در بیمارستان های شهرهای مسکو، سانکت پیتربورگ و وزین و ویلیت نوگورد تحت نظارت طبیبان قرار دارند. وضع 13 نفر مجروحان سنگین ارزیابی می شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد. شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. موضوع فساد در روسیه و غیر قانونی مصرف کردن مبلغ بودجه تاجیکستان و موضوع اصلاحات در سیستم انداز این جمهوری از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. موضوع فساد در روسیه را در این شماره مجله آغاز کرده در شماره آینده فساد در روسیه و تاجیکستان را دنبال میکنیم. علاوه بر این در مجله امروز گزارشی داریم از مصرف غیرقانونی بودجه که طبعا به فساد در تاجیکستان است. همچنین درباره اصلاحات سیستم انداز در تاجیکستان خواهیم گفت و در این زمینه گفتگوی اختصاصی داریم با داوران قربان‌علیف، کارشناس بخش اقتصاد در دوشنبه. و طبق معمول در آخر مجله گزارشی داریم از کولاب که در مثال یک کارخانه با موضوع انداز و قرض و مشکلات آن در دوران بحران سراسری ارتباط دارد. اما قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش گفتگوها توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی در منطقه و جمهوری در هفته.
تاجیکستان در واکنش به اقدام ازبکستان که از سیستم واحد انرژی آسیای میانه خارج شده است، نیروگاه‌های خود را از رژیم آبیاری به رژیم تولید نیروی برق گذرانده است. این معنای آن را دارد که کمبود آب در منطقه به خصوص ازبکستان دیگر در اولویت فعالیت خدمات انرژی تاجیکستان نیست، بلکه هدف اصلی ذخیره آب و تولید نیروی برق در تاجیکستان روانه می‌شود. با گفته سرگئی تکاچنکا، معاون رئیس خدمات دیسپچری شرکت برق تاجیک، سر از ماه اکتبر سال جاری سیستم برق تاجیکستان در حالت افتنامی یا مختار فعالیت دارد. این در حالی است که خط انتقال برق شمال و جنوب مورد بهره برداری قرار گرفت و از این به بعد تاجیکستان در انتقال برق به شمال تاجیکستان به شبکه‌های برق ازبکستان نیاز ندارد.
در همین حال شرکت برق تاجیک با پرداخت قرض خود در نزد شرکت سنگتوده یک پرداخته است. سند رحمانوف رئیس شرکت برق تاجیک گفته است که در نوبت اول به حساب شرکت سنگتوده یک روسی 5 میلیون سومانی حدود 1 میلیون و 100 هزار دلار آمریکایی ریخته است. جناب رحیموف گفته است که بر اساس توافق اخیر میان شرکت برق تاجیک و سنگتوده یک، شرکت برق تاجیک تا 31 دکبر سال 2010 60 میلیون سومانی قرض خود برای مصرف برق را پرداخت خواهد کرد که هر ماه حدود 3 میلیون سومانی را در بر خواهد داشت. این در حالی است که اخیراً شرکت روسی سنگتوده یک به مقامات تاجیکستان هشدار داده بود در صورت نپرداختن قرض، تولید و انتقال برق به شبکه های تاجیکستان را قطع خواهد کرد.
تاجیکستان در بالاروی حجم قیمت کالاهای نیازی مردم در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در جای ششم قرار گرفته است. بنا به اطلاع کمیته امور کشورهای همسود، در 9 ماه سال جاری قیمت مواد غذایی 2.3%، کالاهای مختلف نیازی مردم نزدیک به 6% و قیمت خدمات رسانی ها به مردم نزدیک به 14% افزوده است. این در حالی است که رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً گفته بود تاجیکستان از جمله کشورهایی نیست که امثال کشورهای غربی پیشرفته باشد و سرویس خوبی خدمت رسانی را به مردم ارائه کند.
مارتین ویزیر، رهبری گروه کارشناسان بین المللی سازمان فرانسوی سافریکا، به تاجیکستان توصیه داده است که 10 نوع انداز را لغو کند، به این دلیل که این اندازها کم اهمیت و بی ثمر بوده، دولت برای جمع‌آوری آن اندازها مبلغ زیادی را مصرف میکند. در تاجیکستان در حال حاضر 21 نوع انداز جمع‌آوری میشود. با گفته مارتین ویزیر، در هیچ کشور جهان مثل تاجیکستان انداز زیاد وجود ندارد و به همین دلیل اکثریت کارخانه و اتحادیه های بخش خصوصی و دولتی توان پرداخت اندازها را ندارند.
و با گفته الکساندر زیماکوف رئیس اداره خدمات مهاجرت روسیه، در 9 ماه سال جاری بیش از 1 میلیون مهاجران کره تاجیکستان به روسیه وارد شدند. با گفته همین منبع در مجموع امسال به روسیه 14 میلیون مهاجران کره از کشورهای مختلف وارد شده است، در حالی که روسیه کوتا یا حق نصاب برای مهاجران را در سال 2010 1,994,000 نفر تعیین کرده است. این در حالی است که کمیته دولتی امور تاجیکستان تعداد مهاجران کره تاجیک در روسیه و دیگر کشورها را در حدود 450,000 الی 500,000 می‌داند و مقامات تاجیکستان تعداد 1 میلیون و بیشتر از این مهاجران خود در خارج از کشور را نمی‌پذیرند.
شرکت مخابراتی MLT یا شبکه موبیلی تاجیکستان در بازار علاقه فناوری جدیدی رابطه بدون نقل را ارائه کرده است. این فناوری جدید 3.5G USB مدم است که ساده ترین و سودمندترین واسطه راه یافتن به شبکه اینترنت است. گل محمد قیوموف رئیس این شرکت مخابراتی گفته است که هر یک مشتری شرکت موبایل MLT می تواند با قیمت نازل سیستم جی 3.5 USB را از اداره و نماینده های شرکت MLT در مرکز و ناحیه ها خریداری کند. شرکت MLT با روسیه همکاری های گسترده دارد، اما تا به حال در روسیه سیستم جی 3.5 فعال نیست و اخیراً رئیس جمهور روسیه از نبودن این فناوری پیشرفته در روسیه از شرکت های مخابراتی این کشور انتقاد کرده بود. مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فساد در روسیه اختصاص دارد. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف مسئله مبارزه با فساد را به یکی از هدفهای مرکزی خود قرار داده است، ولی از نگاه بسیاری ها که میگویند فساد و رشوت یکی از راههای مرکزی پیشبرد تجارت و صاحبکاری و سیاست در این کشور است و نمیتواند به وعده خود وفا کند. فرهنگ رشوت حتی از نظر خودی مدودف به جای رسیده است که حتی به هستی روسیه چون یک دولت مستقل تهدید میکند. در این باره با گزارش خیرامان بقازاده همکارم در شهر پراگ توجه کنید.
هر یک راننده مسکو می داند که من شدن ماشین از جانب بازرسان دولتی چی معنا دارد؟ برای یک گناه عادی راننده را تهدید و شدیداً جریمه بندی می کند و یا حتی می تواند از دفترچه رانندگیش محروم کند. پس راه حل در کجاست؟ در رشوت است که معمولاً 20 دلار ارزش دارد. ولادیمیر مالتسف که در مرکز مسکو در داخل ماشین خود نشسته است می گوید این گناه حادثه ها قریب هر روز روی می دهد.
من به حیث یک راننده با کارمندان بازرسی زیاد وا می خورم. همه آنها فساد زده اند، همه پاره خورند.
مالتسف افزود که این گونه مانعهای مالی هنگامی کاری او به حیث یک صاحبکار زیادتر پیش می آید. مثلا به نزدیکی گفتو با بهانه اینکه شرکتی تحت رهبری وی کدام یک سند را پیشکشی بانک نکرده است قریب بود از صورت حساب خود محروم شود، ولی حتی بعد اینکه سند لازمه به بانک سپرده شد او می بایست 3 هفته دیگر را برای کاملا برطرف کردن این مشکل صرف کند. در نهایت کدام کارمندی بانک به او آهسته مشوره داد که باید به فلان کس پاره بدهد که کارش دوباره به مجرای عادی برگردد. مالتسف میگوید که در اصل رشوت کار شرکت ها را فلج میکند. غیر از این از نظر او فرهنگ رشوت و فساد در نظام اجتماعی و سیاسی کشور چنان عمیق ریشه دوانده است که امتحان سپاری دانشجو را بدون دادن رشوه به آموزگار تصور کردن دشوار شده است و دسترسی به خدمات درست و همه جانبه طبی یک کاری سخت است. به پاره از ارتش آزاد کردن پسر هم اصلا امکان ندارد. در یکی از پرسش های اخیر در روسیه 60% گفتند که حداقل یک بار پاره داده کاری خود را بود کردند. این در حال است که به قول رئیس جمهوری دیمیتری مدودف رشوت می تواند با ثبات کشور تهدید کند.
борьба с коррупцией в нашей стране особо трудная задача, которая потребует
مبارزه با فساد در کشور ما یک وظیفه خیلی سخت است که تحمل و طاقت زیاد را در سالهای طولانی طلب میکند، ولی الکی از حالا من گفته میتوانم که بعضی بهبودی را دیده میتوانیم.
я могу сказать о том, что всё-таки мы определённые сдвиги видим.
مدودف برابر سر کار آمدنش به حیث پرزیدنت روسیه سال گذشته مبارزه با فساد را یکی از وظیفه های مهمی خود اعلان کرده بود. او و دیگر مقامات دیگری بلند پایه رسما درباره درآمدهای خود گزارش دادند و چنین یک اقدام برای بار اول روی داد. ولی بعضی از نتیجه های این گزارش واقعا هم سوال برانگیز بود. مثلا رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیرف که در یک ساختمان قصر مانند زندگی میکند اعتراف کرده است که یک خانه خرد و ماشینی تمغه لادا داشته است و تمام. نظر به گزارش اخیر سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی انٹرنشنال، روسیه یکی از دولت های فساد زده ترین جهان محسوب می یابد و در میانی 180 دولت در مقام 146 قرار دارد. در این زمینه حتی آمار رسمی هاکی است که سال گذشته حجم میانه رشوه در این کشور 32 هزار دلار را تشکیل داده است. در بازار سیاه رشوه میگویند این گزارش ها سال 300 میلیارد دلار میچرخد که در نتیجه به قیمت غذا، خدمات رسانی و پنهانکاری های زیاد درآمد صاحبکاران تاثیر مستقیم میگذارد. بوریس نیمتسوف یکی از رهبران مخالفین روسیه میگوید که رشته ساختمان و یا بنیاد راه ها در این کشور یکی از فساد زده ترین بخش های اقتصاد به شمار می رود. او میگوید مثلا برای ساختمان حلقه های راه های اطراف مرکز مسکو حدودا 570 میلیون دلار مصرف شده است.
یا сравниваю стоимость дорог в Москве с ценой большого адронного коллайдера.
من قیمت ساختمان راه‌ها را در مسکو با کلایدر عظیمی که اخیراً در سوئیسر ساخته شد مقایسه می‌کنم. کلایدر به مراتب ارزان‌تر است. اینچنین تونل عظیمی که از زیر آب گذشته بریتانیا را با فرانسه پیوست می‌کند، همچنین خیلی ارزان‌تر است.
همه این باعث بالاروی قیمت ها و به یک شهری گران قیمت تبدیل شدن مسکو بعد توکیو و اوساکا شده است. نیمتسوف که اخیراً گزارش را راجع به میر شهری مسکو یوری لوشکوف و دست داشتن او و همسرش یلینا باتورینا به فساد را نشر کرده است میگوید در همه دیگر دولت های جهان این گونه قضیه ها مورد توجه مقامات حفظ ترتیبات و پارلمان قرار می گرفت. او در این گزارش می نویسد باتورینا رهبر شرکت عظیم ساختمانی است که او را به یک زن ثروتمندترین کشور تبدیل داده است. از دست او طرح های مهمترین ساختمانی می گذارد، اما هیچ نهاد ضد کرپسیونی نمی تواند برای بررسی درآمدها و طرز گردش مبلغ های این شرکت او را به جوابگری کشاند. این است که به قول کمیته ضد فساد، بسیار ساکنان عادی روسیه دیگر باور ندارند که می تواند در صورت به دست یک رشوه‌خور افتادنشان حقوق خود را حمایت کنند. بسیاری ها می دانند که بهتر است یک ماجرا را توسط دادن پاره به مقام حل کنند، نظر به اینکه خود را دچار مشکلات گردانند. یک جامعه شناس دیگر روس لف گودکوف میگوید که مسئله ریشه‌کن کنی رشوت از آن خاطر قریب ناممکن شده است که پاره و پاره‌دهی حالا یک بخش زندگی معمولی شهروندان گردیده است و تجارت های عظیم تنها در صورت دادن پول های کلان به مقامات ارزی هستی کرده می تواند، راه دیگر وجود ندارد. گودکوف می افزاید این مثل کاری ماشین است که تا بنزین نداشته باشد حرکت نمی کند.
خرامانی بقازاده بود با بخش اولی گزارش فساد در روسیه. بخش دوم این گزارش را در برنامه آینده خواهد شنید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع استفاده غیر قانونی مبلغ بودجه سال جاری در تاجیکستان اختصاص دارد. در طول 9 ماه سال جاری نزدیک به 6 میلیون سومانی مبلغ های بودجه دولت به گفته وزیر مالیه تاجیکستان بدون مقصد استفاده شده و یا از سوی اشخاص علاهیده و وزارتخانه ها از خود کرده شده است. در بررسی این موضوع در پارلمان، سفرعلی گولوف عضو کمیته بودجه پارلمان تاجیکستان با وزارتخانه های تاکید کرد که در مصرف غیر قانونی بودجه سهم دارند. جناب گولوف افزود:
تحلیل‌ها نشان داد که کمبود جدی در استفاده‌وری مبلغ‌های دولتی تصرف وسیله پول مالی پرداخت چندوزوت در 169 سوبژه سکتورهای وزارت انرژی و صنعت، کشاورزی، نقلیات و کامیکاسیا، کارهای داخلی، مینات و حفظ اجتماعی، ملارات و ذخیره‌های آب جنوبی توریستان جای دارند.
در همین حال نورعلی ریایف نماینده مردمی در مجلس نمایندگان از وزیر مالیه تقاضا کرد وزارتخانه هایی که مبلغ بودجه را غیر مقصد استفاده کردند و یا به یغما بردند در سال آینده همین مقدار سرمایه گذاری دولت به این وزارتخانه ها کم کرده شود. سفرعلی نجمی‌دین و وزیر مالیه تاجیکستان در پاسخ به این پیشنهاد یا سوال نماینده مردمی گفت:
ما دیگر راههای فرزور نمودنی پیشگیری نمودنی در حقیقت کم اینهایی که بعد همین دزدی از خطکنی مبلغ ها آورده میرساند همین شورابینی ها رو باید ببرید و این شورابینی ها در بودجه دولتی سال 2010 نیز پیش بینی گردیده است.
سرقت بودجه یا که به قول دولت غیر مقصد استفاده آن در وزارتخانه های به چشم می رسد که سال گذشته نیز همین اوضاع حکمران بود و پارلمان به مقصد جلوگیری از سرقت اموال بودجه در این وزارتخانه ها تشکیل اداره های اودیت داخلی را اجازت داده بود. سید ولی نوروف نماینده پارلمان از وزیر مالیه سوال کرد که به چه دلیل اداره های اودیت داخلی از سرقت اموال بودجه جلوگیری نکردند. برای مثال در وزارت کشاورزی سرقت مبلغ بودجه امسال نسبت به سال گذشته دو برابر افزوده است. سفرعلی نجمی‌دینوف در پاسخ گفت:
در حقیقت امروز فعالیت آنها پورا به طلبات جوابگو نیست. در مجموع در همین سال فقط 8 میلیون از جانب آنها معین کرده شده است. خراجات های غیر مقصدناک و اینچنین غیر قانونی و آنها تنها در دایره 3.1 میلیون برقرار کرده شده است.
وزیر مالیه تاجیکستان دلیل اصلی سرقت مبلغ‌های بودجه را به نهادهای دولتی وارد شدن افراد تصادفی ارزیابی کرد و گفت که وزارت و اداره ها باید در انتخاب کادرها مسئولیت احساس کنند. فتح سعیدوف رئیس آژانس کنترل اموال دولت و مبارزه با فساد مالی در تاجیکستان نیز به همین نظر است. جناب سعیدوف گفت مبلغ های از بودجه دزدیده افراد تصادفی به خصوص رهبرانی که چند بار مجازات شده اند برگرداندنش مشکل است و در برخی از موارد غیر ممکن هم هست. جناب سعیدوف در این باره افزود:
در یک مثال وزارت نیروی اجتماعی 389 هزار تی وایو تصرف کردن یگان تیم برقرار کرده نشده است. برای که وای ادم از سرحد جمهوری برآمده رفت با دیپلا تصرف کردنش. من گفتم وای ادم سه مرتبه سوق شده بود. و در عینن همین مثالی که در خود ولایت خطلان شد. و 50% وای برقرار نکردیم. براش گرفته وای را محبسی کردیم. حاضر وای تاسیس سودی رفته شده است. مبلغ رو اینو برقرار کردن هم نیست. من وعده هم دادم نمیتونم.
این در حالی است که طول 9 ماه گذشته تعداد زیادی نفقه خوران در وقتش نتوانستند ماهانه خود را دریافت کنند و قرض دولت در پرداخت نکردن حقوق ماهانه نفقه خوران به ده ها میلیون سومانی میرسد. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی تاجیکستان نیز امروز در حضور مجلس نمایندگان گفت که در پرداخت نفقه 20 الی 25 روز عقب مانده است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید. موضوع دیگری که به غیر قانونی استفاده شدنی مبلغ های بودجه رب دارد و در این اجلاس پارلمان مورد بررسی قرار گرفت، این موضوع اندازهای جمع آوری نشده است که رسما سرمایه های دولت حساب می شوند و دولت همه ساله برای پر کردن کسر بودجه به این مبلغ ها امید می بندد و این مبلغ ها را به حساب می گیرد. در جلسه امساله پارلمان نیز نمایندگان مردم از افزایش پولهای جمع‌آوری نشده از حساب انداز یا به قول مقامات دولتی بقیه پولی ها اظهار نگرانی کردند. نصرت الله دولتوف رئیس کمیته دولتی انداز تاجیکستان در این باره گفت:
در حقیقت سال تا سال افزایش یافتن قرض انداز باعث نگرانی حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات انداز گشت. بقیه قرض انداز و پرداخت به حالت یک مقدار سال 2009 722 میلیون سومان تشکیل نمودن سال به یک نیاور سال جاری به اندازه 211 میلیون سومان امروز حجم بقیه قرض انداز در ولایت خطون 167 میلیون تومانی، ولایت سوغ 115 میلیون تومانی، نظرات انداز اندازکاران کلان 374 میلیون تومانی که از این 146 میلیون با 65 پویزش با شرکت سامور خالدینگی برق تاجیک روز میگرد.
به گفته جناب دولتوف اندازهای جمع آوری نشده نسبت به ینوری سال گذشته 211 میلیون سومانی افزایش یافته است. این در حال است که رئیس جمهوری تاجیکستان در اوایل سال جاری با دلیل سال تا سال افزایش یافتن به قول دولت بقیه پولی ها یا اندازهای جمع آوری نشده رئیس کمیته انداز را از مقامش برکنار کرده بود، ولی طول چند ماهی فعالیت نصرت الله دولتوف رئیس جدید حجم اندازهای جمع آوری نشده کم نشده بلکه به مقدار 211 میلیون سومانی افزوده است. جناب دولتوف دلیل افزایش اندازهای جمع آوری نشده را قرضهای کارخانه و اتحادیه‌های دهقانی خواند که با گفته وی مال و اموال این کارخانه ها و اتحادیه‌ها را به فروش گذاشتند ولی خریدار ندارند. وی افزود:
یک از مسائلی مطرحه که با کم کردن قرض اندوز وابسته از این سری برجور نشدن حلموی سودی از اون جمله با فروش برداشتن اموال حبس کردن میشود. سبب اساسی در اون است که محکومات جرم مالی حکومت دولتی در اکثر حالات با فروش اموال کارخانه و کجاگوی نوعی هم سویداد نمینمند و با طلبات با اموال حبس شدن در بعض شهر میون نیست. در برابر این با اموال با فروش برداشته طلبات وجود ندارد زیرا سرمندان میکنند که پورای خریداری نمودنی آنها را ندارد.
اما با اعتقاد کارشناسان بین المللی و داخلی دلیل اصلی افزایش حجم اندازهای جمع‌آوری نشده این تعداد زیاد اندازها در تاجیکستان است. برای مثال مارتین ویزیر رئیس گروه کارشناسان سازمان فرانسوی سافرکو که برای بررسی سیستم اندازبندی تاجیکستان وارد این جمهوری شده است گفت که در هیچ کشور دنیا مثل تاجیکستان تعداد زیاد اندازها وجود ندارد. در تاجیکستان در حال حاضر 21 نوع اندازها جمع‌آوری می‌شود که به قول جناب ویزیر در حدود 10 نوع این اندازها کم اهمیت و کم ثمرند که خود دولت از جمع‌آوری آن نقص می‌بیند. این در حال است که سازمان‌های بین‌المللی دونور تاجیکستان از این جمهوری تقاضا کردند تا در سیستم اندازبندی خود اصلاحات وارد کند. سازمان سافرکای فرانسوی که به مسائل انداز رسیدگی می‌کند به همین دلیل وارد تاجیکستان شده است. اجرای این برنامه را بانک جهانی سرمایه‌گذاری می‌کند. سفرعلی نجمی‌دینوف وزیر مالیه تاجیکستان نیز در حضور پارلمان درباره اصلاحات در بخش انداز تأکید کرده بود. این در حال است که کمیته انداز در 9 ماه سال جاری نتوانسته است حدود 800 میلیون سامانی اندازها را جمع‌آوری کرده با بودجه عایدات کند. این موضوع را در گفتگو با دوران قربان‌علیف کارشناس بخش اقتصاد و مشاور بخش انداز در تاجیکستان در میان گذاشتم و سراول از جناب قربان‌علیف پرسیدم که دلیل اصلی جمع‌آوری نشدن اندازها در تاجیکستان در چیست در حالی که کمیته انداز به ناتوانی و قرضداری کارخانه و اتحادیه‌ها تاکید میکند و کارشناسان بین‌المللی به از حد زیاد بودن انداز در تاجیکستان اشاره میکنند. دوران قربان‌علیف در پاسخ گفت:
самый главный принцип налогообложения – это стабильность налогового кодекса. В 2005 году был принят налоговый кодекс.
Далее, если иначе принцип и усули асоции андоз на аз суи комитай андоз ва на аз суи андоз деханда ижрона мешават. Ва сиосати андоз бейсубот мешават. Барой мисол, дар соли 2005 кодекси андози Таджикистан тасвиб шуд. Дар толи 4 сол тобадин су 10 конуни тоза дар борай андоз тасвиб шуд, ки кодекси андози тасвиб шуда дар соли 2005 ро тақвият мекунанд. Хамин 10 تغییرات با بیش از 10 تعینات یا بخش‌های کدکس انداز ربط دارد. یعنی کدکس انداز زود تغییر می‌یابد و با همین دلیل اندازستان و اندازسپارنده راهگم می‌زند و بخشی از اندازها جمع‌آوری نشده باقی می‌مانند.
جناب قربان‌علیف، به نظر شما دلیل دیگر جمع‌آوری نشدن اندازها جز عدم ثبات در سیاست انداز باز به چی عامل بستگی دارد؟
Очень многие налогоплательщики жалуются не на ставки налогов, не на сложный порядок исчисления, а на отношение налоговых органов по отношению налогоплательщику.
Ба назари ман далели дигар ин муносибат ё бархурди комитаи андоз ба андозсупоронда аст. Ба ин далел ки аксар андозсупорондаҳо на аз ҳаҷми гарони андоз шикоят мекунанд, балки аз худсари ва сиёсати норӯшани комитаи андоз ба унвони як органи қудратӣ ё карателни орган норозианд. Дар ҳоле ки сиёсати комитаи андоз باید مشورتی باشد. وظیفه اصلی کمیته انداز در جریان سیاست اندازی دولت قرار دادن انداز سپور با راه مشورت و فهمانیدن است، نه بلکه با راه ترساندن انداز سپور از دادگاه و دادستانی. هر کسی که ماهیت انداز را درک میکند و با واقعیت بودن آن اعتماد پیدا میکند از دادن انداز سرپیچی نخواهد کرد.
جناب قربان‌علیف، به نظر شما در چنین شرایط وارد کردن اصلاحات در بخش انداز ضرور است همان طوری که دانارهای تاجیکستان تقاضا کردند؟
در این صورت دو پرمینه نیازی، но не для галочки, и они не должны носить декларативный характер.
بله، اصلاحات در بخش انداز ضروری است، ولی این اصلاحات نباید خصلت دکلراتیوی یا با نام اصلاحات باشد. به نظر من این اصلاحات باید واقعیت انداز ستانی در جمهوری را تجسم کند و این اصلاحات از سوی متخصصان داخلی با در نظر گرفتن واقعیت جمهوری تعامل سنتی مردم و تجارت و صاحبکاری پیاده شود، نه بلکه به خاطر دریافت گرانت از سوی کدام یک شرکت و یا سازمانی خارجی در تاجیکستان.
Перемены могут делать только наши внутренние специалисты, которые прекрасно разбираются в нашей экономике, знают наши особенности.
Ташакур аз Давлон Қурбоналиев, коршинос иқтисод ва мушовир андоз дар Тоҷикистон, ки дар маҷалаи Дунёи иқтисод саҳм гирифт.
Дунёи иқтисод барои